زدن در رابطه با گندم فکر میکنم که خرید قیمت گندم از کشاورزا به قیمت جهانی است.
بله
درست عرض میکنم این موضوع رو تو ذهنم فکر میکنم گندم بود.
درست.
و خب این یعنی تشویق.
عربستانی که تولید یعنی نداره هم این کارو میکنه.
خب این یعنی تشویق. یعنی تشویق و دیگه وارداتی صورت نمیگیره، طرف هم صادراتی نمیکنه. چرا؟ چون باید همون رو عرضه بکنه. این یعنی تشویق، این یعنی اینکه وای میسته، پای اون زمین وای میسته، پای اون محصولی که داره در واقع میکاره وای میسته، دفاع میکنه، امنیت غذایی تضمین میشه، هر اتفاقی بیفته این موضوع داره به این شکل میره جلو. پس اینا نکات مهمی. حالا اگه اجازه بدید ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، ادامه برنامه رو بعد از این رفت و برگشت خواهیم داشت. بحث اینقدر داغ بود که به هر حال در حین گوش کردن به این موسیقی هم موضوع رو ادامه دادیم. من خواهش میکنم که آقای شافینی حالا بفرمایید شنوندگانم در جریان بذارید.
خب اگر موضوع مربوط به مواردی رو که اشاراتی که از جناب آقای ملکزاده داشتن و عرایضی رو که بنده داشتن
فرمودید،
اینا به عنوان چالشن.
دقیقاً
ما قبلا ظرفیت تولید ذرتمون تا 4 میلیون تن هم بوده، 3.5 4 میلیون تن هم بوده. چرا باید الان 1 میلیون تن باشد؟ مرز فرمودی؟
چراشو میگی؟
حالا همین از بود. همین
اشاره بهش بپرداز.
یکی از چراهاش همینه که بس قیمت‌ها هستش. مرز فرمودید؟ حاضریم بریم ذرت رو با ارز مملکت رو خارج بکنیم، ولی حاضر نیستیم بیاییم معادل این ارز رو قیمتش رو به کشاورزمون بدیم. من سال 1362 38 سال قبل، سال 61 شروع کردم بحث موضوع برای کشت ذرت به وسیله کشاورزا. اون موقع ذرت کشت نمی شد، معمولا ذرت هم زمستون کشت می کردن که حالا چیز ذرت رو ما اومدیم گفتیم آقا جون تابستون کشت بشه مناطق به اصطلاح مثل خوزستان که اینها بتونه شروع کننده اونجا بود. اون موقع با یک گروه کشاورز رفتیم صحبت کردیم، شرکت‌های کشت و صنعتی بودن که در اون زمان اینا واگذار شده بودن، گروه تعاونی تشکیل داد، 27 هکتار زمین داشتن. گفتیم آقا بیایید ذرت بکارید. که خب ذرت چی بکاره؟ نه وسیلهش داریم، نه چیزش داریم، نه امکاناتش داریم، نه کسی میخره. کی میخره ذرت اصلا؟ خب ذرت هم به قول معروف نه کمباین بود و اون موقع کشاورز کسی کار نمیکرد این قضايا.
شرکت شهید بهشتی اینا؟
نه نه، گروه خصوصی بودن. شهید بهشتی اینا بعدن اومد. اون موقع
نه، منظور اینه که خیلی سنتی تر در واقع
سنتی تر این 20 هکتار اومدن کش کردن. گفتیم آقا جان اگر تا سقف 3 تن برداشت کردید، خب بیشترش مال خودتون. اگر زیر 3 تن برداشت کردید، ما به تفاوت رو ما 3 تا 3 تن میدیم بهتون. اون موقع ذرت هم
که هیچ دریاد. چه اتفاق قشنگی. یعنی
بله میخوام اینه، من سابقه این عرض میکنم که بالاخره
یعنی ما سابقه اینجور مسائل و اینجور نگاه های مدیریتی رو هم داشتیم.
سال 40 سال قبل، 39 سال قبل اون 20 هکتار اومدن کش کردن. ما هم اومدیم رفتیم ذرت رو تولید نداشتیم. بعضی از یوگسلاوی سابق یه کارشناسی هم به نام مارکو آوردیم از خودشون اینجا، گفتیم می‌خوایم این کار رو بکنیم. یک سری دستگاه ردیفکار و اینها رو هم آوردیم. شانسی تمام اساتید دانشگاه ها مخالف بودن، متخصصین کشاورزی میگو آقا تو تیر ما می‌خواد بکاری گندیده میشه. ما دانشجو بودیم اون موقع، اومدیم این رو اون 20 هکتار کش کردن. این اومد بالا شد اصلا یک مزرعه آموزشی، رسید به این برداشت. بالاخره کمباین هد و کمباین یکی دوتا از این ورمر از آلمانیا آوردیم داخل کشور، اینو برداشت کردن. این کشاورزا 5 تن و 400 کیلو در هکتار برداشت کردن. کیلو هم 18 ریال بود اون موقع. موضوع فرمودی؟ سال بعد از این قضیه میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون 20 هکتار شد 800 هکتار. هنوز فقط هم توی منطقه شوشو دسفول کشت میشد.
بله.
این 800 هکتار رو ما اومدیم گفتیم خب محصول زیاد میشه دیگه. برای بعضی به نام 46 آب گفتن میان رس بود. چون نمیدونستیم وضع چی پیش میاد. آدیم دانشگاه همه هجوم آوردن به عنوان یک کار آموزشی شروع کردن کمک کردن، خیلی خوشحال شدیم. اومدیم رفتیم، حالا اون موقع گفتن چیکار کنیم، گفتیم با دولت بریم صحبت بکنیم، یک چیزی به نام صندوق عمران مراتع. یه شرکتی تشکیل دادن به نام شرکت توسعه کشت ذرت، یه کسی به نام دکتر سیفی کاران، خدا یادش بخیر، نه حسین نوی دیگه بود،
خودشون ذرت خوشکنی داشتن.
احسن احسن. اینا اومدن گفتیم آقا جون این 800 هکتار شده، بیاییم چیکار بکنیم. رفتیم صحبت کردیم، گفتیم آقا شما که این صندوق عمران مراتع یا همشه چیز، این داره ذرت از خارج وارد میکنه، مرغداری های ما اینقدر نبودن هنوز، در حد مثلا 200 در حد مثلا 40-50 هزار تن وارد میشد. گفتیم آقا جان ما هر چیز ذرت رو تولید کردیم که هم فهمدن ذرت خوش کن، این رو میاییم تحویل دولت میدیم، اون ارزی رو که میخواد بفرسته اینو بده به ما، ما ماشین آلات کشاورزی در رابطه با خاص ذرت وارد بکنیم. خب این رو اومدن قبول کردیم،
راه حلش رو هم دادیم،
دادیم راه حلش رو، این کار کردیم. سال 1363 فکر میکنم اون موقع اگه اشتباه نکنم حدود 3,000 یا 4,000 تن تولید شد. خب 3,000-4,000 تن خوب بود، خیلی بود اون موقع. این 3,000-4,000 تن رو ما ارزش رو گرفتیم، ارزش رو گرفتیم، رفتیم با آلمان شرکت صحبت کردیم، هاسیا راو بسکار کلتیواتور، نمیدونم هد برداشت ذرت، کمباین داشتیم داخل کشور، اینا رو با هواپیما وارد کردیم، خدمات دادیم به کشاورزا. ابتدا گفتیم آقا جان اول شما بیایید خدمات ارزان قیمت بگیرید، بعض را هم میدادن. یهو اینش رسید به 800,000 تن، 900,000 تن ظرف سال 66-67 مازه برمودید. بعد این رفت بالا تا فارس رفت، مردش اونورا، کرمانشاه رفت، رفت تو کشور پخش شد دیگه. یعنی نظام حمایتی کشاورزی میتواند این اتفاق بیفتد، چیزی که اصلا وجود نداشته. ظرف مدت کمتر از 4 سال به 800,000 تن، 700,000 تن، 800,000 تن میرسه.
خب حالا اجازه بدید همین نکته که گفتین آقای ملک‌زاده، نکته که توی صحبت‌های آقای شافعی‌نیا بود این بود که با یه مدیریت، با یه برنامه‌ریزی به موقع و ورود دست‌اندرکارهایی که توی این حوزه بتونن یه کار رو انجام بدن، بخش خصوصی در واقع نه. و به هر حال با حمایت‌هایی که حداقل حمایت‌ها، حداقل که دیگه وظیفه رگولاتوری دولت خب به هر حال مشخصه دیگه، یعنی حداقل اتفاقاتی که باید انجام بده، یه کار نشد رو انجام دادن.
بله.
این همون کار است که همیشه ما میگیم که توی همین برنامه بارها صحبت شده، من در رابطه با دامدارای عزیز، در رابطه با مرغدارا، مسائل مختلف صحبت شده که حرف میزنن و میگن یه موقعی میگن آقا از رو سامانه بازارگاه برو خرید کن، میگه که من که نمیتونم به اون مرغه بگم تو صبر کن که من اینو خرید کنم بیاد بعد من تحویل بدم، مجبورم بخرم اون به من تحویل نده بعد من برم از بیرون بخرم. بله. حالا این بیرون بخرم هم ماجرا داره دیگه، این همونیه که باید تو سامانه باشه، چجور بیرون هست. بله. بماند بخرم بدم موجود زنده طرفم، این حرفا متوجه نمیشه. چیکار باید کرد که این مدل رفتارا برگردیم به این مدل رفتارا، اینجوری بگیم بهتره، به این کارهای به موقع خودش خارق العاده و الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم این امکانات وجود داره، میشه انجام بشه، منافع کسانی داره به خطر میفته، چرا داره اینجوری میشه که نمیشه؟
عرضم به خدمت شما، من واقعا لذت بردم از این بحثایی که بود و فرمایشات جناب آقای دکتر شافعی نیا و واقعا اقدامات بسیار خوبی رو که در طول سالهای بسیار زیاد خدمتشون در بخش کشاورزی داشتن. و اتفاقات بسیار خوبی که رقم خورده. اما امروز متاسفانه ما زخمی رو که خوردیم از نبود همون برنامه‌های هدفمند و سیاست‌های درستی بوده که واقعاً کشاورز و تولید کننده رو به اون سمت سوق بدیم، برنامه و سیاست درستی را براش تدوین بکنیم، حمایتش بکنیم و نهایتاً روی کارش هم نظارت داشته باشیم و زیرساخت‌های لازم را هم براش فراهم بکنیم. هیچ وقت دنبال همچه برنامه‌هایی نبودیم متاسفانه. یعنی گذاشتیم کارهامون دیمی پیش رفته، به مشکلات و چالش‌ها برخورد کردیم، به جای اینکه دنبال یک برنامه مدون و طولانی مدت و هدفمندی باشیم، رفتیم دنبال راهکارهای مقطعی. این راهکارهای مقطعی بیشترین آسیب رو به ما زده متاسفانه، که امروز فرض کن ما به عنوان مثال مرغی را که شما مثال زدید خدمت شما عرض کنم، یه آنی میبینیم تولید مرغ کمه، خیلی شتاب زده و با تصمیمات خلق و سایه یک شبه میایم یک برنامه هایی رو دنبال میکنیم که خودمون هم نمیدونیم عاقبتش چی میشه، فقط میخواییم در ظرف چند روز آینده این مشکل رو به حداقل برسونیم، غافل از این که یک ماه دو ماه دیگه مواجه میشیم با یک حجمه بسیار سنگینی از مشکلاتی که خودمون دوباره باعثش شدیم. میخوام عرض بکنم برنامه صحیح نداریم واقعا در بخش کشاورزی، علارغم اون شعارهایی که داریم، نامگذاری خوبی رو برای سال و برای همه برنامه هامون داریم، اما هیچ وقت عزم جدی رو واقعا به کار نمیگیریم برای این موضوع. خدمت شما که عرض کنم تولید مرغ کم میشه، میایم یک مسیرهایی را میبندیم، یه مرتبه به قول آقای دکتر دو ماه دیگه میرسیم به اوج تولید مرغ.
مجوز 50,000 تن هم دادیم،
50,000 تن الان مجوز واردات دادیم، فردا همه رو دست کشاورز، رو دست تولید کننده های مرغ میمونه، مرغاشون باید بریزن بیرون یا با حداقل قیمت مجبورن بدن به یک کسانی که سرمایه‌شو دارن، سوداگرانی که امروز ورود میکنن سوء استفاده میکنن از این جور مواقع، ذخیره میکنن و باز دوباره که به حداقل رسید تو سردخونه میارن بیرون و قالب میکنن به مردم. در تعیین قیمتش امروز حداقل تولید یک کیلو مرغ بالای 17-18 هزار تومان به پای تولید کننده میفته. نمیدونم چرا مسئولین ما، مسئولین مرتبط با تعیین قیمت میخوان بالاجبار بگن آقا مرغدار باید مرغش کیلو 14 هزار تومان بفروشه. به چه دلیل باید این کار اتفاق بیفته؟ آخه این مرغدار که این همه داره هزینه میکنه، این همه سرمایه آورده وسط، این همه ریسک تو کارش هست، برای چی باید کیلویی 3-4 هزار تومان زیر هزینه تولیدش بیاد اینو بده به مصرف کننده؟ چرا؟ چرا ما این کارو تو بخشای دیگه نداریم؟ چرا تو خودرو نداریم؟ چرا تو فولاد نداریم؟ چرا تو کارهای دیگه نداریم؟ اونم تو بخش کشاورزی که متاسفانه تولیدات کشاورزا با فسادپذیری مواجه هست. یعنی تولید کشاورزی میز و صندلی نیست که اگه الان قیمتش مناسب نبود یا بازار کشش نداشت ببره اینو تو انبار یک ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال نگه داره. امروز اگر من خیار تولید کردم تا ساعت 6 فردا صبح رسوندم به بازار، به میدون، شاید با یه قیمت مناسبی دستمو بگیره بفروشم. اگه شد ساعت 10 صبح امکان داره برش گردونن، امکان داره همونجا ببرن امهاش زایعات امهاش بکنن. ببینین این بخش کشاورزی است که متاسفانه علارغم اون ارزش و اهمیتش که در رابطه با هم غذای مردم، هم بحث بهداشت هست و باید به بهترین نفع تولید کننده ما حمایت بشه، برنامه درستی براش داشته باشیم که اینو بیایم قشنگ رو غلطک بندازیم و امیدوار بیاد کارشو انجام بده تا تولید ما خدشه‌دار نشه و پایدار بمونه، متاسفانه بیشتر داریم بهش ضربه میزنیم. همین نمونهش مرغیه که من خدمت شما عرض کردم، الان متوجه شدن که آقا اشتباه بوده مرغ کیلویی 14 تومان، مرغ حداقل هزینه تولیدش مثلا 17-18 هزار تومانه. خب الان اومدن این کار کردن. عرضم به خدمت شما اگر همینم به درستی مدیریت نشه، امکان داره الان تمام ظرفیت مرغداری های ما پر بشه، همه جوجه ریزی بکنن، از اون ورم 50,000 تن دستور دادن وارد بشه، فردا میبینی یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای ما درست میشه. یا نمونهش مثلا پیاز. پیاز توی زمستون ما با کمبود تولید مواجه هستیم، از قبل براش برنامه ریزی نداریم، یه مرتبه میبینیم پیازی وجود نداره، میشه کیلو 15,000 تومن. تو همون ساعت به جای اینکه بیایم یه برنامه درستی داشته باشیم میگیم آقا صادرات قطع، نمیدونم کسی حق فروش به فلان نداره. این تا میخواد برنامه ریزی بشه میشه اوج برداشت پیاز ما، پیک برداشت. یه مرتبه 15-16 تا استان با هم برداشتشون شروع میشه، این ور نگاه میکنی تا پیرو و اون بخشنامه‌ای که اومده صادرات ممنوع، پیاز صادر نمیشه. پیاز یه مرتبه میرسه به کیلوی 300 تومن، پیازی که حداقل کیلوی 1500 تومن هزینه تولیدش هست. ببین این ضربه ها رو میزنیم، منو بدتر از همه اینه که منابع آبی و خاکی کشور رو داریم نابود میکنیم و نهایتا ارز سنگینی را هم از کشور داریم خارج میکنیم که متوسل بشیم به واردات یک سری محصولاتی که نیاز داریم میتونیم تولید بکنیم. برنامه ریزیمون اینقدر اشتباهه، اونا رو تولید نمی کنیم، میریم به سمت محصولاتی که هم هزینه بر هست برای ما، هم در مصرف آب واقعا آب زیادی رو هزینه میکنه.
این همون در واقع موضوع صادرات غیر محسوس آب دیگه، یعنی عملا
بله.
ما داریم این... میاییم از این تفاوت که نگیم، از این کاهش ارزش پول ملیمون داریم توی این اتفاقات به این صورت استفاده میکنیم و حالا اون افراد صادرکننده به حال دارن کار خودشونو میکنن، اما عملا یه عده سوداگر هم حالا کنار این موضوع هستن که دارن نفع میبرن.
من ادامه این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم. آقای مسعودی، مشکل اساسی ما یکیش اینه که از ظرفیت تشکل هامون توی این کشور
استفاده نمی‌کنیم. بله.
نگاه جدی نداریم، باور نداریم تشکل های بخش کشاورزی، خودمون با دستان خودمون داریم ریشه اینا رو میزنیم.
تو کل تشکل های اقتصادی کلن این اتفاق داره میفته.
بله، ولی بیشتر تو بخش کشاورزی متاسفانه میایم هر چی دلت بخواد تشکل درست میکنیم، ولی به محضی که درستش کردیم شکل گرفت خودمون رهاش میکنیم، حمایت نمیکنیم، تشکل ما میشه یک تشکل بیخاصیتی که هیچ کارایی نداره. با عنوان مثال اتحادیه ها رو درست کردیم، مثل همین اتحادیه تعاونی تولید، با مشارکت کشاورزان، با همین شرکت های تعاونی و سرمایه هایی که آوردن وسط، امکانات بسیار خوبی فراهم شده. انبارها، عرضم به خدمت شما، صنایع خوبی که دارن، تا حتی در دهستان ها امروز انبار و مراکز خرید دارن برای محصولات کشاورزی مثل گندم و اینا رو آوردیم بزرگش کردیم. بعد یه مرتبه میگیم شرکت بازرگانی غله رو راه میندازیم، میگیم شما بیا برو گندم بخر. از چی؟ از امکانات اون تعاونی‌ها استفاده بکن، بعد بیا به عنوان حق مباشره کیلویی نمیدونم 10 ریال 20 ریال بده به تعاونی. تعاونی‌ها رو اینجوری خرد می‌کنیم، بعد از داخل اون خدا بدونه چه اتفاقاتی داره میفته و به من تولید کننده داره ضربه میزنه.
آره، نکته ای داره. آ مبلغ به عنوان هزینه‌های تبعی میگیرن، یک دهم آ رو میدن به تشکل‌ها.
آفرین.
همون خرد کردن که فرمودن منظورشون همین بود دیگه.
من سال 1394 یک پیشنهادی دادم. گفتم که ما 3 تا شرکت داریم تو مجموعه.
بله.
که اینها حالا در طول سال اون موقع 15,000 میلیارد تومان یارانه میگیرن و ضرر و زیان از دولت دریافت میکنن که چیکار بکنن؟ خدمات بدن به مردم.
بله.
مردم که هم تولید همه مردم رو قرار بده.
درسته.
در حالی که اینها این رو که میگن هیچ خدمات اونچنانی هم به مردم نمیدن. من اون موقع پیشنهاد دادم، گفتم که آقای وزیر، این 3 تا شرکت رو گروه 1 هم هستن، اصل 44 هن، من اینا رو میام میخرم، 51% چه میدم تشکل ها، 49% چه میدم شرکت های مؤسسه جهاد استقلال، من خودم مدیر عاملش بودم.
بله.
و ظرف 3 سال من این 15,000 میلیارد تومان رو صفر میکنم و متعهد هم میشوم که ظرف مدت برای مدت 5 سال قیمت غذای مردم رو تثبیت بکنم، نه ثابتم، تثبیت بکنم. ببین نکته اینجاست. اما اصل موضوع چیه؟ من استدعا دارید که 38% اقتصاد خانوار پایش غذاست. این 38% اقتصاد غذا پایش غذاش اصلش کشاورزیه. تا ماده اولی تولید نکنه و نمیتونه اون ماده فراوریش رو دارم تولید بکنن. من پیشبینیم اینه که اگر تو میدونی 100% هم کشاورزی ما خصوصی دولتی نیست، حالا یه چند تا شرکت هستن، چند تا مثلا حالا کمیته امدادی شرکت چیزهای هستن، حالا مؤسساتی هستن که یه مقدار کمی دارن، ولی 97-98% تولید کنندگان ما بخش خصوصی هستن. من پیشنهاد میکنم که در سیاست گذاری، قیمت گذاری و دادن اختیار، همون میزانی که بخش خصوصی داره کشاورزی میکنه، تشکل‌ها هم اینقدر اثرگذار باشن. یعنی نظرات 97-98% که نظرات تشکل‌ها بشه رأس کار، یعنی زمینه کار ما، ما اون موقع میتونیم پیشرفت خوبی رو داشته باشیم. مرزه فرمودی چیز خاصی هم نیست، 97% تولید کننده تولید داره میکنه. خب نمیشه 97% تولید بکنه ولی 100% رو سیاست کسی دیگه جای دیگه بگیرن.
خب 97% این اتفاق این شافینیا همیشه تشکل ها این حرف رو زدن، یعنی بارها و بارها این حرف ها زده شده. بالاخره
ما پیشنهاد میدیم.
نه این حرف ها زده شده، پیشنهاد خودشون بوده، حتی رفتن وسط موضوع و خواستن این موضوع، اما نیفتاده.
خب دیگه بالاخره
چرا نمیفته؟
الان خدمت شما عرض
میکنم،
ببینید همین که عرض میکنم هنوز باور جدی وجود نداره و این که واقعا نمیخوایم دل بکنیم از این کار. حالا گذشته از بحث تصمیم گیری، بحث اصل 44 داریم، واگذاری امور، و عرضم به خدمت شما قاعدتا آقای دکتر فرمودن که خودشون در بحث راه اندازی نظام صنفی کشاورزی و تدوین آیین نامه به هر حال زحمت کشیدن که اساس کار چی بوده، نیت چی بوده، هدف چی بوده، و در واقع هدف از تشکیل نظام صنفی در بخش کشاورزی این بوده که امور مردم رو به خودشون بسپاریم.
دقیقاً.
و خودشون بیان هم تصمیم گیرنده باشن، هم کارو به درستی اجرا بکنن، دولت سیاست گذاری و برنامه ریزی چه داشته باشه و نهایتا نظارت و کنترل. این اتفاق نمیفته، دولت الان دل نمیکنه. الان همین قانون تمرکزی که بازای دکتر واقعا زحمات زیادی رو براش کشیدن، واقعا دستاورد بسیار خوبیه. چرا؟ چون که توی این قانون تمام این مباحث دیده شده، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و احداث ایجاد زنجیره تولید و تأمین و ارزش. چرا؟ چون اگر این تشکل‌ها بیان وسط و از ظرفیتشون استفاده بشه، در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور جدی داشته باشن، حق رأی و حق نظر داشته باشن، نهایتاً به این ختم میشه که از مزرعه تا سفره رو خودشون مدیریت می‌کنن، کل درآمد بخش کشاورزی میاد در داخل بخش، نه مثل امروز که از کل این درآمد شاید حد اکثر 15% میره تو جیب تولید کننده، بیش از 85% میره تو جیب سایرین. این اتفاقیه که امروز افتاده. اما اگر در واقع از این تشکل‌ها استفاده بشه، اگر قانون تمرکز به درستی اجرا بشه، بیاد در یک دستگاه واحد که اونم متولی بخش کشاورزی هست و به درستی قانون رو دنبال بکنن، شما امروز می‌بینید برای هر محصولی به صورت تک محصولی هلدینگ‌های اتفاق می‌افته تو این قانون تمرکزه. که من فرض کنم مثلا تولید کننده خرما هستم، کل نخلدارا میان یه هلدینگی را میندازن، از تأمین نهادهاشون، ماشینالاتشون، بذرشون، همه خودشون ورود میکنن، میخواد واردات صورت بگیره خودش انجام میده، نه نیازی به ارز دولتی هست، نه رانتی ایجاد میشه و نه فسادی میاد صورت میگیره. این کار رو انجام میده، کارهای خدماتی رو انجام میده، حمایت قاطع از اعضاشو داره، زیر ساختا و صنایع، چه حالا صنایع تبدیلی، فراوری، انبار، ذخیره سازی، بسته بندی و ایجاد برندی که امروز ضعف اساسی ما در بخش کشاورزی هست، و نهایتا فراهم نمودن بازار مناسب برای عرضه و صادرات. این شرکت هلدینگ از صفر تا صد کار رو انجام میده و 100% سود میاد توی بخش، هم کشاورزی ما اقتصادی میشه، هم هم دولت ارز خوبی رو میتونه با صادرات محصولات داشته باشه، و همین که اصلا کشاورز ما دیگه از اون حالت سنتی میاد بیرون. این خیلی کمک میکنه، اما برمیگرده به اون نگاه اولیه که باید به بخش کشاورزی، به تشکل‌های ما، به ظرفیت‌هایی که امروز وجود داره باشه و از اون واردات و از اون واردات و چشم دوختن به رانت‌هایی که ایجاد میشه حذر بکنه.
متشکرم. یه لحظه من فقط یه نکته رو اشاره بکنم. در تو با قانون تمرکز اتفاقا توی برنامه‌های مختلفی که داشتیم، شاید یکی دو بار از مسئولین، حالا ما معمولا مسئولین مستقیم یه موقعهایی نمیان و البته تا اونجا که یادم حالا تو بعضی از برنامه‌های رادیو گفتگو آمده بودن و صحبت کردن و چه نکات قشنگی داره و چه اتفاقات خوبی توش دیده شده، یعنی اگر اجرایی بشود و اجرایی شدن این موضوع چقدر میتونه کمک بکنه به اصل اون اتفاقی که همه منتظرشن. این تعلله، این نشدنه، نمیدونم برای چی داره اتفاق میفته.
نکته هست اینجا که اشاره فرمودن، ما همیشه باز تو موضوعات من میگفتم تولید 75 واحد هزینه میکند، زحمت میکشد، 25 واحد سودگیرش میاد. در بحث بازرگانی 25 واحد هزینه میکند، 75 واحد سود میبرد. مرازه فرمودید معمولا توی این قضايا اونهایی که سود بیشتری میبرن دسترسیشون و هزینه کردشون بیشتره، طبیعیه. کشاورز ما که چیزی نمیگه بخواد اینقدر هزینه بکنه. پس بنابراین همیشه موانعی رو که در رابطه با این قوانین ایجاد میشود این موضوعات هستن. این با یک واقعیت هستش. منتها خیلی ممکنه بر بخوره بشه این قضايا، ولی خب این یک واقعیتیه که وجود داره. من یه اشاره کردم پشتوانه همین قانونه اینا مجموعه ای از قوانین بودن که یکیش بحث شهرک های کشاورزی بود. شهرک های کشاورزی باز مکملی بود که ما اومدیم اینا رو تقسیم کردیم که در یک مقطع زمانی کوتاه بشود. خیلی از اینا مجموعی از قوانین هستن، نظام جامع دامپروری، قانون افزایش بهره‌وری، بعد هم قانون تمرکز، بعد قانون شهرک‌های کشاورزی. اشاره‌ای که داشتن قانون شهرک‌های کشاورزی قرار بر این بود که 49% در مرکز دولت این شرکت باشد، 51% تشکل‌ها باشد. ملاحظه فرمودید؟ اما در استانها که این اتفاق میخواد بیفته دیگه نه، اونجا دیگه 100% تشکل ها باشن، اونجا که جاری فرمودن این تشکل ها بیان برای هدایت و حمایت تولید، چون الان تبدیل شد به شرکای گلخونه ای که من اینا رو اصلا شرکای کشاورزی نمیدونم. مرازه فرمودی چه کار باید بگو؟ اینا میومدن در کنارم اونجا که اشاره کردن با پتانسیل و ظرفیت هایی که در نظام صنفی کشاورزی و اون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی هست، اینها بیان شرکت هایی رو در کنار خودشون تشکیل بدن، این شرکت ها از مطالعات تا صادرات داشته باشه. ما توی این قضیه چیزی در حدود 1.5 میلیون شغل میتونستیم ایجاد بکنیم از جوان هایی که ما داریم الان. مرزه فرمودید؟ اما اینا بر میخوره به این قضایا. شهرکای کشاورزی میره به سمت یک سری چیزایی که نمیدونم، شهرکای گلخونهی میشه که اصلا اون هدف غایی نبوده، اصلا اون هدف نبوده. قانون تمرکز به این شکل میاد، چه اتفاقی میفته؟ قانون افزایش بهره‌وری که قرار بوده سالی 10% ما جلو بریم، بله، اتفاق نمیفته. مرزه فرمودید؟ من تا یک نکته ای رو مرز کنم که پشتوانه این موضوع باشد. آقا اعلام میکردن که آقا جان داستان از این قراره که ما مشکلات ما تحریم فلان اینجور، نه اینجور نیست، ما در کشاورزی نهایتش افزایش قیمت های جهانی ممکنه بحث تحریم ها باشه. تو خود همین تحریم حال سال 90-91 آخرین تکنولوژی های کشاورزی رو من خودم از آلمان آوردم توی ایران. مرازه فرمودی؟
نه
تو همین سال 90-91 تا البته تا سال 90 و هفت و اینا هم ادامه داشته، 97 و بعد دیگه نتونستن ادامه بدن. آخرین تکنولوژی های میبودیم داد کار میکردن. چرا ما باید کشاورز ما تولید بکند، مراجعه فرمودید، و هزینه تولید رو هم بپردازد، اما در استفاده از منابع سوخت